عجب عالم گواه اسمت او، من که باشم در آن حرم که سبا پرده دار حریم حرمت او. تو و تو با ما و قامت یار یار یار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. فرهنگ بدون مرز عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. Oh my master, oh my lord, I will always come to your door, the one who gave me every step. فرهنگ بدون مرز، the one and only Hussein, the one who gave me every step, the one and only Hussein.
عطری که از حوالی پرچم وزیده است، ما را به سمت مجلس آقا کشیده است. از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا، صد کوچه باز کنید، محرم رسیده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه فرهنگ بدون مرز خوش آمدید. همزمان با دهه نخست ماه محرم تلاش میکنیم تا این بار در ساحت جستجوی شعائر، معارف و آنچه که در ساحت چتر مقدس دین هدایتگر و مبین اسلام، خاصه با محوریت امام سوم شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام، آنچه که در قامت فرهنگ شیعی جا گرفته، نقب و نظری داشته باشیم بر فعالیت‌های رایزنان فرهنگی کشورمون در سراسر جهان و البته نقب و نظری دیگر بر دیگر فعالیت‌های این عزیزان. در برنامه امروز با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر رضا ملکی، مشاور رئیس و رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب ملکی بزرگوار و تسلیت ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، جناب عالی و همکاران محترم، و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. برنامه فرهنگ بدون مرز در ایام دهه ماه محرم با محوریت فعالیت‌ها و معرفی آنچه که در خارج از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه تبلیغ و تفکر نهضت و مکتب حسینی صورت می‌گیره، وقتی ما با شما در قالب فرد حقوقی به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی مواجه میشیم، شاید خیلی راحت‌تر میتونیم درباره این مسئله صحبت بکنیم. وقتی در نگره جهانی به یک مفهومی به نام مکتب و نهضت حسینی فکر میکنیم و صحبت میکنیم، در این منظومه در کجا قرار داره جمهوری اسلامی ایران که بعد به روابطش بخوایم بپردازیم؟
بله، طبیعتا بحث نهضت حسینی و حادثه عاشورا و جایگاه حضرت عبدالله حسین علیه السلام مشخصا خب منحصر به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام نیست، منحصر به از خدمت شما مسلمانان نیست، بلکه
بله،
همه
بله.
طبیعتا این که ایران به هر حال نقطه کانونی گسترش این فرهنگ هست، با وجود اینکه خب ما مسجد شریف آقای امام حسین علیه السلام در عراق هست و
درسته
و اونجا، ولی در تلاش های کمتر کشوری رو امروز در دنیا میتونیم ما شناسایی بکنیم که به اندازه جمهوری اسلامی ایران در گسترش این فرهنگ، در گسترش این گفتمان، در دخیل باشه، فعالیت داشته باشه و
بله.
عرض بتونه خودش رو خادم این فرهنگ بدونه. ما میتونیم با افتخار با عزت اعلام بکنیم که ما انشاءالله خادمان خوبی برای این نهضت هستیم. اون هم این کارنامه عمل بالاخره جمهوری اسلامی نشون میده. ما اگر در یک مفهوم وسیع‌تر نهضت حسینی رو بخوایم بهش بپردازیم، شما دفاع از مردم مظلوم فلسطین رو در کجا چگونه میتونیم تعریف کنیم؟
کاملا بله.
شما دفاع از هر مظلومی، حتی مظلومان غیر مسلمان، عزیزان در برادران و خواهران عزیز ما در فلسطین، از همه از برادران و عزیزان اهل سنت ما هستن و نشون میده که خب نهضت حسینی منحصر به شیعه نیست، خدمات این نهضت برای همه دنیاست. ما جمهوری اسلامی ایران در تبعیت از این فرهنگ یک حرکت ایثارگونه رو، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، مردم ما در 40 چند سال گذشته در دفاع از امت اسلام انجام دادن، ایثار کردن، از منافع خودشون گذشتن برای اینکه اون رسالت خودشون انجام بدن و این چیزی نبوده الا باور به این رسالت عاشورایی و حسینی که تو این قضیه است. ما اگر بخوایم فرهنگ که موجب انقلاب بود، یعنی انقلاب رو به وجود آورد، فرهنگی که موجب بقای انقلاب شده و فرهنگی که باعث پیشرفت انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی شده بر بشه، اون که این فرهنگ خصیصه‌هاش چیه، می‌بینیم که این فرهنگ مهمترین خصیصه‌اش جهاده. جهاد اگر ما در گام دوم انقلاب داریم باشیم، داریم با جهاد تمدن ساز وارد گام دوم انقلاب اسلامی میشیم و این جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت، همه اینها وقتی نگاه می‌کنیم منشأش برمیگرده به در بین پیروان مکتب اهل بیت، برمیگرده به قیام حضرت ابو عبدالله حسین
رضی. اما میخوام حالا به همون بخش دوم جایگاه حقوقی شما، یعنی روابط فرهنگی، ارجاع بدم. ما یک بستر عظیمی رو به نام ارادت، ساحت و مکتب ابو عبدالله حسین علیه السلام داریم، اما در منظومه ایران انقلابی و اسلامی با حوادث و رخدادهای مختلف مذهبی هم همدل هستیم. توسعه روابط فرهنگی بر مبنای اشتراکات مذهبی از زاویه دید شما چگونه باید صورت بگیره و تا کنون چقدر تونستیم تأثیر بگذاریم و تا چه حد هم تأثیر پذیرفتیم؟ البته
سوال دقیق و خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید به هر حال ما شاهد دوران گذار تاریخی هستیم.
بله.
چه تاریخی رو داریم شاهدش هستیم. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که عنصر دین و عنصر فرهنگ در عرصه بین الملل روز به روز نقشش پررنگتر میشه و تاثیرگذاریش بیشتر.
بله.
میشه. در کنار این قضیه شاهد این هستیم که غرب دیگه اون پویایی فکری و اندیشه یه گذشته خودش رو نداره.
بله.
و نمیتونه. بله. ما در این حال که نیاز بشر امروز به معنویت، به اندیشه نو، به فکر نو، به راه نو، به پیام نو بیشتر شده، ولی ارزو کسی هم در جهان، در نظام سلطه و نظام استکباری و غرب کسی پاسخگو نیست. یعنی
نمیتونه. بله.
این نیاز رو پاسخ بده. خب اینجا ما شاید به این فکر میکنیم که به هر حال مکتب اهل بیت علیهم السلام و اسلام ناب در این گذار تاریخی، در این دوره پیچ تاریخی نقشش چیه، چه حرفی داره برای گفتن، ما چگونه میتونیم نقش آفرین باشیم، تاثیرگذار باشیم.
بله.
و بتونیم کاری بکنیم که بالاخره ما هم سهم و نقش خودمون رو در این نظام که در حال شکل‌گیریه پیدا بکنیم. اگر بخوایم به این فکر کنیم، باید فکر کنیم که آرمان شهر مطلوب، آرمان شهر فطری، آرمان شهر الهی، آرمان شهر اسلامی و آرمان شهر مبتنی بر مکتب اهل بیت علیهم السلام کجاست، چگونه است و این همگرایی که بین مذاهب ادیان و اتفاقی چیه. من میخوام ارجاع بدم به جریان راهپیمایی اربعین.
توجه نمیکنم.
شما ببینید راهپیمایی اربعین مظهر و جلوه بارز یک آرمان شهره.
درود. کاملا.
شما تو اربعین همه همگرایی ها رو، همه محبت ها رو، همه دوستی ها رو، همه ایثار ها رو میبینی، همه رو با هم دیگه ما میبینیم اونجا. پس این وقتی که مردم میتونن چند ده میلیون نفر از اقوام و ملیت ها و ادیان و مذاهب مختلف، مسلمان و مسیحی، بیان.
بله.
کنار هم.
بله.
قرار بگیرن، داوطلبانه که کسی به اونا بگه، داوطلبانه خدمت ارائه کنن، داوطلبانه از خودشون، از مالشون بگذرن به دیگران خدمت بکنن، همه اینها در تحت مکتب امام حسین و مکتب عاشورا دارن این اتفاقا میفته.
درست.
حالا شما ببینیم جایگاه این مکتب در آینده بشری کجاست، مکتب این مکتب جایگاهش در همگرایی ادیان، در همگرایی مذاهب و اقوام
کجاست. بسیار سپاسگزارم. کسب اجازه ای بکنم از شما اونجا به دکتر ملکی رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت. فرهنگ بدون مرز ادامه خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنین شنوندگان با برنامه فرهنگ بدون مرز از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در ایام دهه ماه محرم تلاش میکنیم تا با محوریت اشاعه مکتب و نهضت حسینی در اقصا نقاط جهان، با محوریت فعالیت رایزنان محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شما همدل باشیم. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر رضا ملکی، مشاور رئیس و رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی. در فصل دوم گفتگو اونجا به ملکی بزرگوار، من میخوام وام بگیرم از آنچه که در طی این قریب به چه بیش از 43 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در ساحت و جایگاه تبیین مفهوم عاشورایی گذشته. ما در فصل نخست با هدایتگری و بنیانگذاری این انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همراه بودیم و سپس سکانداری این انقلاب در دستان مقام معظم رهبری، هر دو بدون هیچ واسطه‌ای با رخدادهای مختلف سیاسی تفکر عاشورایی را مد نظر قرار دادند. به اعتقاد شما چه رمزی در این تفکر وجود داره که توانسته نخ تسبیح انقلابمون رو تا امروز با وجود همه کینه توزیها و عنادها با استواری حریت و آزادی تا به امروز نگه داره؟
من فکر می‌کنم که این نخ تسبیح که حضرت عالی فرمودین چیزی نیست الا این آموزه های اسلام ناب، الا آموزه های مکتب اهل بیت. یعنی اگر ما از جهاد صحبت میکنیم، ما میبینیم که امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری هر دو تمام سرمایه گذاری خودشون رو روی ایمان مردم انجام دادن.
درود بر شما.
یعنی از سرمایه ایمان مردم به خداوند، به مکتب اهل بیت و عشقشون به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام استفاده کردن در جهت کمال این جامعه، در جهت تعالی این جامعه. ما هم عرض به خدمت شما امیدواریم که در بخش برون مرزی، در بخش خارج از مرز جمهوری اسلامی را بپردازیم. اما یک نکته ظریف اینجا
بکنم،
اون نکته اینه که بیان این نهضت و انتقال این پیام، این گفتمان، این فرهنگ به جوامع دیگه کاملا باید با شناخت میدان جامعه و مخاطب و متناسب با فرهنگ و فضای اون جامعه باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. من در این گاه برنامه از شما جناب دکتر رضا ملکی، مشاور رئیس و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خداحافظی میکنم. مهمان عالی مقام دیگری داریم، جناب دکتر مهدی بزازان، مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی و مدیریت عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. جناب بزازان سلام، وقت شما بخیر باشه. تسلیت ایام.
سلام علیکم، متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. به شکل مستقیم با توجه به اینکه زمان برنامه بسیار محدوده، من شما رو ارجاع میدم به دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با سه نگرش بنیادین دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان، همگرا و صادرات فرهنگی برگزار شد که حالا به ویژه بخش نخستش یعنی مقوله دانش بنیان بودن، به عنوان یکی از شعارهای مد نظر مقام معظم رهبری در سال 1401 هم بوده. میدانیم که در این اجلاس البته مسئله تحول فعالیت‌های سازمان هم مطرح شد و با رایزنان محترم جمهوری اسلامی ایران هم رایزنان فرهنگیشون این مقوله در میان گذاشته شد. خروجی و آنچه که در این رویداد اتفاق افتاده و آنچه که میتوان انتظار داشت در آینده چه خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که فرمودید، ما اولین قدمی که در جهت تحول در دوره اخیر سازمان برداشتیم این بوده که منویات مقام معظم رهبری رو به صورت جدیتر و خیلی کاملتر در دستور کار سازمان قرار بدیم.
بله.
در همین راستا با توجه به ایام حالا برگزاری عزاداری های ماه محرم، ما با عنایت به سوگواری های این ایام،
بله،
در صدد هستیم که این سوگواری ها رو به صورت یک گفتمان بهش نگاه کنیم.
درود بر شما.
با توجه به اینکه اجلاس رایزن فرهنگی اخیراً انجام شده، ما گام های مؤثری جهت تحقق این موضوع برداشتیم. هم رایزنان فرهنگی هم ستاد به صورت خیلی جدیتر و قویتر از قبل در صدد هستن که تا با اعزام نیروهای مبلغ و نیروهایی که بتونن این گفتمان رو در سراسر جهان تبلیغ کنن، ارائه بدن و در جریان بگذارن، وارد یک مسیر جدیدی بشیم. الحمدلله رب العالمین نسبت به دوره های قبل قدم های بهتری برداشته شده و انشاءالله خدا کمک کنه در همین راستا به یک کار موفقی داریم میرسیم
انشاءالله. به عنوان سوال پایانی جناب دکتر بزازان بزرگوار، چون برنامه در دهه ماه محرم داره پخش میشه، یکی از پیشانی نوشت‌های این برنامه جایگاه مکتب و نهضت حسینی در جغرافیای منظومه فعالیت‌های فرهنگی هنری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش سازمان در تحول‌های بنیانی خاصه با این محور رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آنچه که در پیش رو هم از خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید.
سلامت باشید. ببینید، سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان در حقیقت قرارگاه جمهوری اسلامی ایران در کارهای فرهنگی، به عنوان خیلی کامل و مؤثر داره.
میتونی بگی موتور پیشران هسته؟
حتما همینطوره. بله. حتما بله. همینطوره. و با توجه به این که ما قصد داریم که اصلا فرهنگ عاشورایی رو نه مختص ماه محرم بلکه به طور کلی در
تمام روزهای سال،
ایام و بله، روزهای سال تبیین بکنیم، امیدواریم که در این راستا با برنامه هایی که داریم به کمک خداوند به نتیجه خوبی برسیم
انشالله. یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهدی بزازاد، مدیر کل محترم حوزه ریاست روابط عمومی و مدیریت عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. بار دیگر هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو و آرزوی توفیق دارم برای شما و شما نازنینان که تا این لحظه همدل بودید با فرهنگ بدون مرز. امید که سوگواری های شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون، آنچنان که ملت شریف ایران رو فراموش نمیکنید، فراموش نفرمایید. و امید دیگران که این برنامه خوشنشین کام و جانتان. یا علی، خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم، خیلی متشکرم، سلامت باشید.
سپاس.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. ساعت 8:49 است و با افتخار در خدمت شما هستیم. از پخش این شبکه رادیویی شماره پیامک ما را به خاطر بسپرید: 30010-35.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
و حالا دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان ستارگان کربلا بشنوید.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با به دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا.
کربلا 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 کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزاداران حسینی سلام، عزاداری هاتون قبول باشه. از یک ستاره آسمان کربلا یاد میکنیم که در روز عاشورا به اسارت دشمن در اومد و دشمن او رو به دلیل دلاوری هاش به شهادت رسوند.
عشق الحسین، عشق الحسین، خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد، خذ يا سيدي عهد الوفا.
نافع ابن هلال به همراه چند نفر دیگه در راه کوفه در منزلی به نام عزیب الحجانات به کاروان امام حسین علیه السلام رسید. هر از پیوستن اونها به امام جلوگیری کرد، اما با تهدید امام منصرف شد و اونها به سپاه امام پیوستند و اخبار کوفه رو به حضرت رسوندند. هنگامی که امام حسین علیه السلام سخنرانی معروف خودشون رو در شب عاشورا خطاب به یارانشون ایراد کردند، در پایان فرمودند: من مرگ را چیزی جز خوشبختی و زندگی با ستمگران را چیزی جز ملال نمی دانم. در این هنگام نافع بلند شد و گفت: به خدا سوگند ما از دیدار پروردگار ما ناخشنود نیستیم و بر اساس نیت و بصیرت خود با دوست تو دوست و با دشمن تو دشمنی.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
نافع ابن هلال حوالی شب عاشورا پرچمدار گروهی بود که مأموریت داشتند آب تهیه کنند و به سپاه امام حسین علیه السلام برسونند. هنگامی که عمرو ابن قرزه انصاری از یاران امام به شهادت رسید، برادر او که در سپاه کوفه بود به انگیزه خونخواهی به سوی امام حسین علیه السلام حمله کرد، اما نافع ابن هلال راه رو برو بست و با نیزه او رو نقشه بر زمین کرد.
نافع تیرانداز ماهری بود. او در روز عاشورا 12 نفر از سپاه دشمن را هدف قرار داد و از پا درآورد و عده‌ای را نیز زخمی کرد و پس از تمام شدن تیرهایش با شمشیر خود به صف دشمن زد. لشکر عمر سعد در جریان نبرد آنقدر بر نافع ابن هلال ضربه زدند تا بازوهایش شکست و اسیر شد. عمر سعد به او گفت: وای بر تو ای نافع، چه چیز تو را وادار کرد که این کار را با خود بکنی؟ نافع گفت: پروردگارم می داند که مقصودم چه بوده است. آنگاه در حالی که خون وی بر محاسنش جاری بود می گفت: به خدا سوگند 12 تن از شما را کشتم و عده‌ای را زخمی کردم و خود را بر تلاشم سرزنش نمی کنم و اگر برایم دست و بازو مانده بود نمی توانستید اسیرم کنید. شمر به عمر سعد گفت: او را بکش. عمر سعد پاسخ داد: تو او را گرفتی، اگر می خواهی او را بکش. شمر شمشیرش را برکشید. نافع به او گفت: به خدا سوگند اگر از مسلمانان بودی بر تو گران می آمد که خدا را با ریختن خونهای ما دیدار کنی، پس ستایش خدایی را که مرگ ما را به دست بدترین آفریدگانش قرار داد. سرانجام شمر او را گردن زد و این یار آزاده امام حسین به جمع شهیدان کربلا پیوست.
پرتوی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین رزاقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شهدای ارزشمند نهضت عاشورا جناب نافع ابن حلال جملی است. ایشون از شخصیت‌های ارزشی است که در نهضت عاشورا فعالیت ویژه داشت. جناب نافع ابن حلال جملی تا آخرین نفس جنگید. آخرین بار دشمن نتوانست او را به زانو در بیارد. او را محاصره کردند و اسیرش کردند و نزد عمر سعد آوردند. در نزد عمر سعد در خط اسارت هم دفاع از ولایت رو فراموش نکرد. در حالی که اسیر دست دشمن بود اما همچنان از امیرالمومنین و سید الشهدا و خط حق دفاع کرد و لحظه‌ای در مقابل دشمن تسلیم نشد. جناب نافع ابن حلال برای ما الگوی خوبی در دفاع از خط ولایت در تمام احوال حتی در حال اسارت است. از اینجا باید بگیم اسرای سرفراز ما که در جنگ 8 ساله صدام و صدامیان رو به عنوان کسانی که اونها رو به اسارت در آوردن به چالش کشیدن، در مقابل صدامیان ایستادن، عزت خود را فراموش نکردن و از امام و خط امام دفاع کردن، اقتدا کردن به جناب نافع ابن حلال جملی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فروغی از ستارگان کربلا، حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
وظایف حسینیا با مهدویا مشترک، وظایف عاشورایی با منتظرا مشترک. ما که نبودیم عاشورا، اما یک ویژگی های یاران امام حسین داشتن که از یاران مهدی هم همین رو خواستن. اصحاب امام حسین که ما نبودیم، چون عاشورا سن ما اقتضا نکرد، شرایط ما اقتضا نکرد، به تأخیر افتادیم، اما امروز که هستیم، حسین مهدی زمان خودشه، مهدی حسین زمان خودشه. ما اگر در رکاب حسین نبودیم منتظر حسین دیگری. امام زمان با امام حسین خیلی از صفاتش مشترکه. هر دوشون رو میگن سفینت النجا، سفینتون، هر دو رو میگن باب الله. خب حالا شمایی که تو دعای ندبه میگی عین طالب به دم المقتول به کربلا، امام زمان علیه السلام یه اصحابی داره آقا که این اصحاب صفاتشون باید با اصحاب امام حسین مشترک باشه.
عین طالب، عین طالب بدم المقتول بکربلا،
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكرب